زدی به پرچم حسینه که همه سال و بیقرارم برا محرم حسینه گریه می کنم برا غم بچه های تو همیشه و هم صدای تو ای مادر گریه می کنم برا غم بچه های تو همیشه و هم صدای تو
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد شنوندگان گرامی سلام روز بخیر دعوت می کنم با این بخش خبری همراه باشید وزیر کشور بر ضرورت اقدام هماهنگ و هدفمند همه دستگاه‌ها با مشارکت مردم برای حل آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد آقای مؤمنی در دومین نمایشگاه عمومی و پارک یادگیری یاریگران زندگی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر گفت مأموران پلیس جانفشانی‌های فراوانی در راه مبارزه با مواد مخدر کردند. وزیر کشور افزود در یک نظرسنجی مردم برای مشارکت در حل آسیب‌های اجتماعی 70% اعلام آمادگی کردند. بنابراین باید زمینه استفاده از سرمایه‌های اجتماعی مانند همکاری خوب خیرین که نتیجه خوبی هم داشته است فراهم شود. معاون عصبات آلیات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اعزام‌های آبان ماه در حال انجام است گفت برای ماه جاری تا کنون حدوداً 42,000 ظرفیت ایجاد شده که از این تعداد حدود 35,200 نفر نام نویسی کردند. آقای محمدی افسود برای آذر ماه نیز بیش از 31,000 نفر ظرفیت ایجاد شده که 2,900 نفر در سامانی که عصبات.org.hj.ir ثبت نام کردند که فرصت ثبت نام همچنان وجود دارد. معاون عصبات سازمان حج و زیارت به زائران توصیه کرد از سفر با کاروانهای غیر مجاز و آزادبر به دلیل عدم پوشش بیمه‌ای و نبود خدمات مطلوب پرهیز کنند. یادواره شهدای استان قم و 40مین سالگرد شهادت سردار شهید مهدی زین‌الدین 27 آبان در این شهر مقدس برگزار خواهد شد. دبیر ستاد یادواره شهدا با اشاره به اینکه این یادواره 27 آبان ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه 2000 نفری حیدریان با حضور مردم برگزار می شود گفت بر پایه قرفه های کودکان و نوجوانان و قرفه کمک به جبهه مقاومت از دیگر برنامه های این یادواره است. سرهنگ حیدری افسود با توجه به اینکه این یادواره در ایام فاطمیه برگزار می شود در این روز میزبان شهیدی گمنام خواهیم بود. پویش همدلی طلایی در حمایت از جبهه مقاومت با جمع‌آوری کمک‌های مردمی در سراسر میهن اسلامی ادامه دارد. سخنگوی شورای مرکزی ایران همدل در استان بوشهر گفت در لبیک به فرمان امام خامنه‌ای مردم بوشهر 3 کیلو و 454 گرم طلا و بیش از 7 میلیارد ریال پول نقد به مردم جنگ زده و ستم دیده فلسطین و لبنان یاری رساندند. همچنین در مرحله نخست جهاد طلایی برای کمک به مردم مظلوم لبنان و غزه با عنوان لرستانی 774 گرم طلا اهدا کردند. همایش العبد ویژه بزرگداشت مقام علمی و عملی مرحوم آیت الله العظمی بهجت سال آینده برگزار می شود. حجت الاسلام رفعتی نائینی دبیر این همایش به خبر رادیو معارف گفت
کنگره العبد در واقع کنگره در رابطه با تبیین منظومه فکری و سیره عملی حضرت آیت الله بهجت هست. این کنگره در سال 1404 در ماه 1404 برگزار میشه ولی 4 پیشنشست علمی تخصصی این کنگره داره. نشست اول در تاریخ 25 بهمن ماه همین امسال برگزار میشه با عنوان حضرت حجت در منظومه فکری آیت الله وجد. نشست دوم 25 اردیبهشت 404 برگزار میشه تحت عنوان سیر و سلوک در سیره عملی حضرت آیت الله وجد. نشست سوم 17 مهر 404 انشاءالله برگزار میشه تحت عنوان سیاست در منظومه فکری آیت الله وجد. و نشست چهارم آبان ماه 404 انشاءالله برگزار میشه تحت عنوان مبانی فقهی و اصولی حضرت آیت الله بهجت. برای نشست اول از همین امروز فراخوان مقاله داریم در 14 محور که در پوستر فراخوان مقاله آمده و انشاءالله محققین، فضلا، دانشجویان و همه فرهیختگانی از جهان اسلام، خواهران، برادران میتونن در این زمینه مقاله بنویسن، به سایت مراجعه بکنن و ریز موضوعات رو زیر این 14 محور ببینن و انشاءالله مقالات نفیسی نوشته بشه. مجموعه مقالات چاپ خواهد شد در این نشست اول و مقالات برخوردار از رتبه و امتیاز 1 و 2 انشاءالله در خود این نشست خلاصش ارائه میشه توسط محقق و نویسنده و جوایز ارزنده‌ای هم به اونها داده خواهد شد.
ادامه خبرها. 187 هزار جلد کتاب در کتابخانه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نگهداری می شود. رئیس کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه پیشینه این کتابخانه به نیمه دوم قرن سوم برمیگردد افزود در سال 1331 طلیت وقت با اهدای 1500 جلد از کتب خطی و چاپی کتابخانه آستان مقدس را به طور رسمی تأسیس کرد. حجت الاسلام فلاح پور با اشاره به منابع و خدمات کتابخانه آستان حضرت معصومه سلام الله علیها گفت این کتابخانه از دو بخش برادران و خواهران و یک کتابخانه اقماری ویژه حرم مطهر تشکیل شده است. 24 آبان سال روز ارتحال علامه سید محمد حسین طباطبایی مفسر قرآن کریم و عارفی کامل که در عمر 79 سالی خود برای شکوفایی معارف دینی تلاش بسیار کرد. مهمترین اثر گرانسنگ این عارف واصل کتاب المیزان است.
روستای شادآباد مشایخ تبریز فرزندی را به سال 1281 در خود پرورش داد که مفسر، فیلسوف، فقیه و عارف شیعه ایران شد. حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی.
علامه طباطبایی فیلسوف، فقیه، عارف و ادیب نامدار کشور عزیزمون ایران، یکی از افتخارات جهان تشیع، جهان اسلام، جهان علما و فقها، مخصوصا ما مردم ایران و علل خصوص آذری‌های عزیزمون هست.
آثار علامه سید محمد حسین طباطبایی منبع و مرجع حوزویان و دانشگاهیان داخل و خارج است. حجت الاسلام شاهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه.
در کنار مهمترین اثر علمی مرحوم علامه طباطبایی که المیزان هست، معظم الله حواشی بر حشمت متعالیه ملا صدرا دارند، کتابهای مستقلی در فلسفه دارند که نهایت الحکمه و بدایت الحکمه هست، رساله های متعددی در موضوعات متنوعی از علوم حقیقی و اعتباری دارند.
مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و ریاضیات.
اهمیت علامه سید محمد حسین طباطبایی به جهت زنده کردن حکمت، فلسفه و تفسیر در حوزه های تشیع بعد از دوره صفویان است.
و آخرین خبر این بخش، کتاب تاریخ کامل ایران اسلامی بر اساس متون کهن به چاپ دوم رسید. نوجوانان علاقمند به فرهنگ و تاریخ کشورمان همزمان با آغاز هفته کتاب بخش‌هایی از این کتاب را خواندند.
کتاب تاریخ کامل ایران به چاپ دوم رسید. رسولی، نویسنده کتاب تاریخ کامل ایران.
سبب اصلی تعریف این کتاب این بود که این رویکرد تازه با بهره‌گیری از متون کهن مثل شاهنامه در تعریف این کتاب نقش داشته باشه و ما پی بردیم که در شاهنامه بسیاری از مسائل رنگ و سبقه تاریخی داره، اونها رو به عنوان یک جایگاه و پایگاه قرار دادیم.
این کتاب بر اساس شاهنامه و متون کهن ایران نگاشته شده با بخشی اختصاصی برای نوجوانان. رسولی، نویسنده کتاب تاریخ کامل ایران.
معتقدیم شاهنامه یک کتاب تاریخی است، افسانه‌ای و اینها نیست. از این رو باید بیشتر روی نسل جدید کار بشه که اینها پی به این دیرینگی کشورشون و ملتشون ببرن که خود این سبب علاقه بیشتر به میهن و ملت و کشور میشه.
خواندن کتاب تاریخ کامل ایران به تقویت هویت ملی ایرانیان کمک میکند. پیدا شاهنامه پژوه.
چه چیزی باعث میشه که ما این فاصله زمانی رو کوتاه کنیم؟ این که مراجعه کنیم به چنین کتابهایی، به متون کهنمون و این رو پیوند بزنیم با زندگی الانمون و همین باعث میشه که نگاهمون به آینده و حرکتمون نسبت به آینده روشن‌تر باشه.
چنان که ذکر شد، علویان در دیلم نفوذ و اقتدار فراوانی به دست آوردند.
هما بنا را بر عدل و داد نهاد، شهرها را آباد کرد، رعیت را نواخت و موجبات رفاه و آسودگی مردم را فراهم آورد.
اما نظر نوجوانان درباره تأثیر خواندن کتاب‌های تاریخی و متون کهن بر آنها. رسولی، نوجوان علاقه‌مند به متون کهن و تاریخ ایران.
وقتی ما تاریخ می‌خونیم چرا تاریخ خودمون افتخار می‌کنیم؟ چون که می‌بینیم نیاکان ما، گذشتگان ما چه افرادی بودند. همین باعث میشه که ما اعتماد به نفس خودمون رو افزایش بدیم.
احمد امین‌فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در پایان این بخش خبری به آگاهیتان میرسانم. امروز پنجشنبه 24 آبان 1403 هجری شمسی برابر است با 12 جمادی الاول 1446 هجری قمری، اذان ظهر امروز به افق قم هم ساعت 11:51 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. ایران.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379754999999،
شماره کارت 60379754999999،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین.
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف همراه هستیم که بهترین هستید. انشالله که بهترین ها براتون رقم بخوره. در یک روز بسیار زیبای پاییزی با شما همراه هستیم. در خیلی از مناطق شاهد بارش باران هستیم. یکی از جاهایی که یکی از زمانهایی که دعا به اجابت نزدیک هنگام بارش باران دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی است امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف و دعا میکنیم برای مردم مظلوم فلسطین و غزه و لبنان. اما در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش اول دعوت میکنم از همین ثانیه‌ها با زمزم احکام همراه باشید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرا
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام و بیان احکام شرعی از زبان کارشناسان محترم این برنامه. ابتدا گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان. استاد خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب آقای وحیدپور، در فرصت قبل اشاره کردیم از جمله مواردی که گناه محسوب میشه اینه که ما دستورات الهی رو نسبت به موارد خاص عبادات که مشخص کرده یا حتی در معاملات که گفته باید به این صورت باشه اما خلاف اون عمل میکنیم، یعنی ترک عمدی واجب الهی، خود این یک گناه محسوب میشه. نسبت به فریضه نماز با اون اهمیت و تأکید فراوانی که در دین مقدس ما شده و آیات صریح قرآن کریم و همینطور بیان رسای پیشوایان معصوم صلوات الله علیه اجمعین نسبت به این فریضه، اگر شخصی از روی عمد این دستور و واجب الهی رو ترک بکنه قطعا مشمول عقوبت و عذاب الهی هست. میخوام در خصوص نماز توضیحات حضرت عالی رو بشنویم، کسانی که به عمد اون رو ترک میکنن و به جا نمیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جناب عالی دو بخش کردید، تو بحث قبلی هم خود ما همین کار کردیم، عرض کردیم که عبادت و بندگی خودش رو نشون میده در انجام واجبات و در ترک محرمات. فعلا ما بحثمون واجباته که واجبات باید به موقع، به اندازه و به همون شکلی که دستور داده شده انجام بشه. گفتن که 17 رکعت شما نماز واجبتون رو بخونید. البته در کنار نماز واجب نمازهای مستحبی هم ما داریم، نافله صبح داریم، نافله ظهر داریم، نافله عصر داریم، نافله مغرب داریم، نافله عشاء داریم و نافله شب، یعنی علاوه بر 17 رکعت نماز واجب 34 رکعت ما نماز مستحبی داریم. جدای از این که شما میتونید هر چی نماز مستحبی هم میخواد بخونید بخونید، ما اونا رو الان کارش نداریم. ما داریم واجبات رو میگیم، میگیم شما واجباتتون انجام بدید، مستحبات پیشکش، ما انتظار نداریم، توقع نداریم. یکی از مهمترین واجبات که شما مطرح فرمودید واقعا نمازه و تعبیراتی که ما راجع به نماز داریم بسیار بسیار تکون دهنده است. از صلاتو عمود و دین. عمود یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه خیمه بزنید، یه چادری بزنید، این اگر عمود نداشته باشه، ستون نداشته باشه، این خیمه سقفش بر زمین میخوابه. عمود نقش مهمی داره، ستون خیمه است. اگر ما اسلام رو فرض کنیم که یک خیمه است، یا بفرمایید ساختمانه، پایه میخواد، ستون میخواد، ستونش نماز. بنابراین اگر نماز نباشه اسلام از بین میره. بنی الاسلام علی الخمس، اسلام بر پنج پایه پایه‌ریزی شده. یکیش از صلات، بعدش هم صوم داره، حج داره، چیز داره، ولی خیلی مهمه. از صلات و معراج المؤمن، تعبیرهای عجیبیه واقعا. حالا ببینید کسی که میخواد ترک بکنه چی گفته شده؟ من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. این فرموده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود کسی که نماز رو عمدن ترک میکنه کافر است. باز روایت داریم مرز ایمان و کفر نماز. نماز نمیخونه، از مرز ایمان وارد سرزمین کفر میشه. اینو نباید ما شوخی بگیریم که کسی بگه من نماز نمیخونم. حالا شما که نماز خوندید کجا رو گرفتید؟ مگه بناس ما با نماز خوندن جایی رو بگیریم؟ ما با نماز خوندن میخوام نشان بدیم که عبدیم و بنده ایم و تسلیم دستور الهی هستیم. حالا ما کار با آثارش نداریم که این نماز چقدر آثار دنیوی داره، چقدر آثار اخروی داره، چه برکاتی داره. اصلا ما به اونام کار نداریم. همین که من نماز رو میخونم برای اینکه خدای من خواسته، رضایت خدا در انجام این واجب هست، من باید این کار رو انجام بدم. ولی اون که اصلا توجهی به آثار و برکاتش و نمیدونم آخرت چنینه، نمیدونم دنیا چنینه، اینا رو اصلا من توجهم بهش ندارم، نداشته باشم. مهم اینه که من انجام بدم این واجب رو. و جناب آقای موسوی نژاد، آیات نماز بیشترین آیات راجب واجباته. یعنی به اندازه که شما راجب نماز آیه داری، راجب روزه ندارید. راجب روزه یه دونه آیه ما داریم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ولی راجب نماز شما ببینید چقدر ما آیه داریم. بعد عواقب ترک نماز خیلی عجیبه. ما سلککم فی سقر، بهشتی ها به جهنمی ها میگن، چون میبیننشون، بهشتی ها میبینن جهنمی ها. چی شد شما تو جهنم افتادید؟ ما سلککم فی سقر، اونم سقر، سقر یعنی اون نماد تعبیر جناب عالی چیه؟ سقر اون گودالی که خیلی،
یعنی جایی از جهنم که خیلی عذابش دردناک و سخت است،
چون مراتب داره جهنم هم دیگه. اونا چی جواب میدن؟ میگن لم نکم من المصلین، نماز نخوندی. خب بابا نماز نخوندی افتادی تو قعر جهنم، خب چرا با دست خودت باید یه کاری بکنی که معذب در متاسفانه جهنم باشی؟
یعنی ترک دستور خداوند نسبت به اقامه نماز یک گناه مسلم محسوب میشه.
بسیار مسلم، بسیار بزرگ. بسیار
خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. انشاءالله در انجام واجبات الهی و فرائض دینی با تقویت اعتقاداتمون کوشا باشیم. و اگر کسی هست پای رادیو الان صدای ما رو میشنوه، با توضیحات بسیار خوبی که استاد فرمودن، علاوه بر این که با اقامه این فریضه میتونه به هر حال آنچه که خدا متعال از پاداش ثواب براش در نظر گرفته برخوردار باشه، از رحمت و لطف الهی برخوردار خواهد بود، و برعکس ترک این واجب الهی گناه مسلم هست و آن همه مذمت ها در بیان روایات و حتی آیات نسبت به چنین شخصی بیان شده که انشالله ما مشمولش نباشیم. همراهان خوب برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی اختصاص داره به بیان سوالهای شرعی شما و همینطور پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید که انشالله همراهی می فرمایید. الله 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 الله
الله الله. سوال داشتم از برنامه زمزم احکام. ما نابینا معمولا یه عصاهایی دستمون میگیریم که اینا رو بهشون میگن عصای سفید. معمولا اینها یه چشهایی داره که متاسفانه این چشها چشهای مربوبی نیستن. وقتی دستمون میگیریم اینا چشا یه مقدار دستمون سیاه میکنه. وقتی اینا دستمون سیاه میکنه متوجه نمیشیم که واقعا دستمون سیاه شده. خب ما میریم وضو میگیریم و حتی با این وضو هم نماز میخونیم. میخواستم بدونم با توجه به این که ما متوجه رنگ نیستیم، آیا این نماز ما صحیحه یا نه؟ حتی بعد از این که دستمون نشون میدیم میگن آره مثلا دستت سیاه شده، آیا اینجا نماز ما صحیحه یا نه؟ ممنون میشم اگه طبق نظر آقای خامنه‌ای در اینجا به ما نظر بدید. موفق باشید. التماس دعا.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
شما هم سلامت باشید، ما هم التماس دعا داریم، اما در پاسخ سوالتون باید عرض کنیم که یکی از شرایط صحیح بودن وضو این هست که مانعی بر اعضای وضو نباشد. اما اون چی که حضرت عالی سوال کردید نسبت به اون کش عصا که حالا یک اثری میگذاره رو دست آدم، وسائل دیگه ای هم که آدم دست میگیره معمولا اگر رنگ داشته باشه یا گاهی وقتا بر اثر تماس دست سیاه میشه، یا مثلا اگر دیده باشید اگر گردو کسی پوست بگیره پوست سبزش رو دستش سیاه میشه. این سیاهی ها صرفا رنگه و مانع وضوع نیست، بنابراین نگران این مسئله نباشید. بله اگر یه وقتی رنگی باشه در حدی که جرم داشته باشد، یعنی روی پوست رو بگیره، که مثلا اگر بخوایم ناخن بکشیم یه چیزی مثلا کنار ناخن میاد، اما رنگ هرچند ممکنه بر اثر شسته شدن برطرف بشه، اما رنگ در این حد که بر اثر تماس با اشیایی مثل اون چی که شما سوال کردید، اینا مانع وضوع نیست و وضوعتون صحیح است.
اگر مبلغی را برای انجام قربانی جمع کرده باشیم اما به اندازه خرید گوسفند نباشد، مجازیم با فرد دیگری شریک شویم و قربانی را انجام بدهیم و بعد به اندازه پول این فرد به ایشان گوش بدهیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگر شخصی از افراد خیر پولی را جمع بکنه که گوسفندی رو قربانی کنه و گوشتش رو در میان فقرا و نیازمندان توزیع بکنه، اما پول جمع شده به مقدار قیمتی گوسفند نباشه و شخص دیگری حاضر بشه مقدار کمبود پول گوسفند رو تامین بکنه، اما پس از ذبح گوسفند به مقداری که پول داره بهش گوشت بدن و بقیه گوشت ها طبق نیت خیرین در میان فقرا تقسیم بشه، این کار اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که بیش از یک سال نماز قضا به عهده‌اش می باشد، آیا باید بابت آن کفاره بدهد؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
به طور کلی در نماز ما کفاره نداریم. اگر قضا بشه، باید قضای اون نماز را به جا بیاریم. حتی اگر امسال نشه و سالهای بعدی، بازم کفاره نداره و قضا هم ساقط نمیشه. انشالله که موفق باشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، آیا فروش وام فرزند آوری از نظر فقهی درسته؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر اصل گرفتن یک وامی جایز باشه، فروش اون به چه معناست؟ فروش اون به این معناست که به جای این که من از مثلا بانک اون وام رو بگیرم، شما به جای من اون وام رو بگیر. خب اینجا پس من که دارم به بانک مراجعه میکنم و وام رو دارم میگیرم، در حقیقت وکیل شما هستم در اینکه اون مبلغی که شما میخواید برید از بانک بگیرید رو بهتون بگیرم و به شما تحویل بدم. پس بنابراین از نظر بانک باید این کار جایز باشد که به جای اینکه به خود این فرد وام رو بده، به اون فردی که وام رو خریده وام رو تحویل بده. اگر شرایط پرداخت این وام باشه که به خود فرد وام رو میپردازه و حاضر نیست بانک بگه که به خودت یا به هر کسی که شما وام رو به او فروختی من وام رو تحویل میدم، نه به خود شما تحویل میدم و به خود شما دارم، خود شما رو بدهکار خودم میدونم، در این صورت فروش وام جایز نخواهد.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. اگر برای انجام غسل فرصت نداشته باشیم و یا حوصله نداشته باشیم که حمام برویم و فقط غسل انجام بدیم کفایت میکند؟ کثیفی و چربی روی پوست آیا مانع محسوب میشود؟ همینطور کف پا را باید با سنگ پا بشوییم و معمولا